سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله خبرگزاری پشواک و تولو نیوز، این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. یک منبع در وزارت دفاع طالبان به تولو نیوز گفته است که دست کم 4 نفر در این درگیری در این سوی خط دیورند در جنوب افغانستان زخمی شدند. به گفته منبع در جریان درگیری به طرف مقابل نیز تلفات وارد شده است. علت آغاز درگیری باز هم ایجاد یک پسته امنیتی در ولسوالی زازه میدان خوانده شده. مقام های طالبان و پاکستان درباره درگیری تازه هنوز چیز نگفتند. پیش از این نیروهای طالبان و پاکستانی چهارشنبه شب گذشته در این ولسوالی با هم درگیر شده بودند. فریدریش مرس رهبر اپوزیسیون جرمنی از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. مرس که رهبری حزب معتدل راست را به عهده دارد و نقشش در سیاست جرمنی هر روز بیشتر می شود، روز شنبه گفت که پناهجویان در این کشور در رویدادهای تجاوز گروهی جنسی و حملات با چاقو دست دارند. احساسات زده پناهجویان در جرمنی پس از آن تشدید یافت که یک پلیس این کشور در شهر منهایم توسط یک شهروند افغانستان در ماه جوزا با ضرب چاقو شدیداً زخمی شد و سپس جان باخت. جرمنی در نوی سنبله 28 پناهجوی افغان را اخراج کرد و آنها را به افغانستان بازگرداند. به گفته مقامات جرمنی این افغانها مجرم شناخته شده بودند. ده هزار نفر طی راهپیمایی در تل آویو و برخی شهرهای دیگر اسرائیل روز شنبه هفته سنبله خواستار توافق شدند که بر اساس آن گروگان‌ها از چنگ گروه حماس رها شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسرائیل میگوید که 101 گروگان هنوز در قید حماسند. گفتگوهای غیر مستقیم درباره رهایی گروگان‌ها به میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر از چند ماه به این طرف ادامه دارد. گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. با دنبال این اقدام حماس جنگ در غزه آغاز شد که تا حال ادامه دارد. وزارت صحت لبنان میگوید که در حملات هوایی اسرائیل 3 کارمند صحی لبنان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی این وزارت شب گذشته گفت که اسرائیل زمان بر شهر جنوبی فورون حمله کرد که کارمندان وزارت دفاع ملکی برای مهار آتش سوزی که بر اثر حمله قبلی اسرائیل رخ داده بود تلاش میکردند. لبنان حمله اسرائیل را محکوم کرده. با گفته مقامات لبنان، اسرائیل در کمتر از 12 ساعت گذشته دوبار بر تیم‌های حالات اضطراری لبنان حمله کرده. اردوی اسرائیل تا حال در این باره چیز نگفته است. در این حال گروه حزب‌الله لبنان شب گذشته در اعلامیه گفت که در پاسخ به حملات اسرائیل و یک قطعه نظامی اسرائیلی راکت شلیک کرده است. واحدالله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف چکیش مکس هندانژیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سابمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را شکست دهد. حریف نژند برای چند ثانیه از هوش رفت و داور مسابقه را به نفع نژند اعلام کرد. نژند با این برد به نهمین پیروزی حرفه‌ای در مبارزات آزاد دست یافت. دور 60 رقابت‌های سازمان جهانی اکتاگون با اشتراک 22 ورزشکار کشورهای مختلف در جرمنی برگزار شد. و انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند روبرو شود. قرار است این بازی با میزبانی افغانستان در ورزشگاه گریتر نویدا در هند ساعت 9 صبح فردا با وقت افغانستان آغاز شود. همچنان انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان در ماه جاری میلادی در 3 بازی یک روزه با مساف تیم افریقای جنوبی برود. این بازی ها در 18 سپتامبر آغاز می شود و تا 22 سپتامبر ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بحث‌ها در باره آن چه خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان خوانده می شود داغ‌تر شده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه گزارش داده که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا که در کنترل جمهوری خواهان است از 3 جنرال اردوی ایالات متحده خواسته است که به کمیته معلومات بدهند. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 2 هفته پس از ورود طالبان به کابل در 31 آگست سال 2021 تکمیل شد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از 2 ماه مانده، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با 3 جنرال اردو این کشور که شاهد خروج قوای آمریکا از افغانستان بودند تماس گرفته تا توضیحات آنها را در تحقیقات خود جا دهد. جمهوری خواهان مسئولیت هرج و مرج در جریان خروج قوای آمریکا از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 را به دوش حکومت جو بایدن می اندازد. اما دموکرات ها می گویند که موافقتنامه صلح دوحه با طالبان که خروج قوای آمریکایی از افغانستان جزی آن بود از سوی اداره قبلی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه به امضا رسید. روزنامه واشنگتن پست دیروز در یک گزارش از قول منابع آگاه نوشته که گفتند اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کنگره می خواهند در مورد خروج قوا تحقیقات خود را وسیع‌تر بسازند و از این رو شاهدان را برای توضیحات دعوت می کنند. نظر به گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره که تحت کنترل جمهوری خواهان است با 3 جنرال قوای آمریکایی که در وقت اخراج در کابل بودند و در عملیات خروج فعالیت داشتند تماس گرفته است. دگر جنرال قوای نظامی کریستوفر دوناها، امیرالبحر پیتر واسیلی که در اواخر تقاعد کرد و بریج جنرال قوای ساحلی فرال سالیون مقاماتی هستند که این جرگه آنها را به دادن توضیحات دعوت کرده. این مقامات بر عملیات تخلیه نظارت می کردند. در بین آنها جنرال سالیون حتی قبل از تخلیه بر طرح تخلیه اداره بایدن انتقاد کرده بود. مجلس نمایندگان همچنان تلاش را آغاز کرده است که 2 مقام مهم حکومت، انتونی بلینکن وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی قصر سفید جک سالیون را برای ارائه توضیحات به مجلس نمایندگان دعوت کند. مجلس نمایندگان هفته گذشته آقای بلینکن را برای توضیحات خواسته بود اما او حاضر نشد. واشنگتن پست از قول جیمز ادامر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا خبر داده که گفته است دانه‌ها وسیلی و سالیون با گفته او نکته نظرهای خود را به مجلس نمایندگان توضیح دادند اما اظهار می‌دارد که وزارت دفاع در مورد کدام جلسه رسمی کنگره خبر به دست نیاورده است. کارشناس امور سیاسی اسحاق قطمر به این باور است که در آستانه کمپاین‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فهمیدن حقایق در مورد خروج بی‌نظم قوای آمریکایی از افغانستان بسیار مهم به شمار می رود.
با گذشت 30 سال هنوز کمیته خارجی کنگره آمریکا قانع نیست که خروج عجولانه که آمریکایی از افغانستان داشت آیا روی سیاست های معقول استوار بود و یا خیر. به این خاطر اینا خواستند که وزیر خارجه آمریکا آقای بلینکن به کنگره بخواهند. یک چیزی را هم نباید فراموش بکنیم، در زمان خروج عساکر آمریکا از افغانستان در کابل انفجار صورت گرفت که در او 13 سرباز آمریکایی کشته شد و ای بیشتر میتونه آمریکایی‌ها را به ای واداشته باشه که زوایای پنهانی قضیه را جستجو بکنند.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا کمیته رابط خارجی کانگرس را متهم می‌سازد که با این اقدام خود نیت بد دارد. از سوی دیگر شارون یانگ سخنگوی قصر سفید در اعلامیه گفته است که اداره رئیس جمهور بایدن در مسئله تحقیقات همکاری می‌کند و تدابیر فوق‌العاده به شمول آماده کردن مقامات بلند رتبه را پیش گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه حرف های نجیب صمیم، یکی از بازیکنان تیم کرکت بانوان را میشنویم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان در زندگی خیال پردازی میکنند؟ آیا خیال پردازی در زندگی واقعی مفاد دارد یا خیر؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر سعید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مانند سایر فعالیت‌های دختران، ورزش نیز به طور چشمگیر محدود شده است، چنان که درب مکاتب بر روی آنها بسته است، نمی‌توانند به ورزش مورد علاقه خود ادامه بدهند. اما با آن هم زنان دور از چشم طالبان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. نجیبه صمیم یک تن از بازیکنان تیم کرکت بانوان است که دور از وطن زندگی می کند. او می گوید از زمان طفولیت به بازی کرکت علاقه داشته است.
علاقه ما به بازی کرکت از زمانی آغاز شد، زمانی که بسیار خرد بودم و با همه فامیلم یک جای می شستیم و بازی کرکت تماشا می کردیم. زمانی که در افغانستان ما و امین قسم آهسته آهسته فهمیدم که کرکت چی است و چگونه بازی می شم. مکتب خلاص کردم و شروع کردم به بازی کرکت و خوشبختانه به ما فرصت های کرکت برابر بود و تا کرکت بیاموزیم و بازی بکنیم و همیشه با خود فکر میکردم که چرا ما تیم دخترها را نداریم و اگر داریم در کجا است و چگونه بازی میکنن و چگونه تمرین دارن و همیشه همین سوالات در ذهنم بود و تا زمانی که در سال 2019 خوشبختانه به من این فرصت داده شد تا با تیم کرکت یک جای شوم و تمرین داشته باشیم و بتونیم که یک تیم را بسازیم که به نام افغانستان باشه و به میدانهای بین المللی بازی بکنه و بعدا این قسم ادامه داشت تا سال 2021 که همگی ما شما میفهمیم اعضای افغانستان زمانی که دگرگون شد و ما مجبور شدیم به کشورهای دیگه پناهنده شویم و این خیلی ناراحت کننده بود برای ما، چون ما نمیتونستیم که در افغانستان فعالیت داشته باشیم و به نام افغانستان بازی بکنیم. واقعا جای ناراحت کننده بود برای ما و یک مدت واقعا خیلی همگی ما زیر استرس بودیم و خیلی ناراحت بودیم و ما خوشبختانه که در اینجا هم برای ما زمینه های و فرصت های کاری و تحصیلی و کرکت برای ما برابر است.
نجیبه صمیم فعلا در کشور کانادا زندگی می کند. او می گوید خیلی خوشحال است که می تواند بر علاوه تمرینات کرکت به تحصیلات خود نیز ادامه دهد.
فعلا ما در کانادا هستم و